خاطرات خانه زندگان قسمت 49. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. از قسمت 46 خاطرات خانه زندگان به بخشی از مباحثی که زندانیان سیاسی رژیم پیشین تحت تأثیر اون بودند پرداخته و تا کنون به موارد زیر اشاره داشتم. واقعه 15 خرداد سال 1342، دیدگاه‌های موافق و مخالف آیت الله خمینی در زندان شاه، طیب حاج رضایی که سواک میکوشید جا بیندازد او و امثال او آبشخور اعتراض مردم به حکومت بودند، و قضاوت کنسولی، قضاوت سپاری یا کاپیتالاسیون. در ادامه این مباحث باید به کنوانسیون وین، وینا کنونشن آف دیپلماتیک ریلیشنز، قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم اشاره کنم که از قضا بعد از واقعه 15 خرداد سال 42 محور سخنرانی های آیت الله خمینی بود، بدون اینکه معلوم باشد دقیقاً چی هست چی نیست. برای بررسی و فهم بهتر قرارداد وین در رابطه با ما، پیگیری روابط سیاسی بین ایران و آمریکا از آغاز شکل‌گیری تا پیش از انقلاب ضرورت دارد تا به همه جوانب بحث آشنا بشویم، به خصوص که اونچه آیت الله خمینی در مورد کاپیتالاسیون و پیمان وین میگفت بیشتر در اعتراض به روابط سیاسی با آمریکا بود. مبارزین و مجاهدین و همه کسانی که با آیت الله خمینی مرزبندی داشتند یا نداشتند هم روی موضوع فوق حساس بودند. در تاریخ روابط ایران و آمریکا، جاستین پرکینز اولین آمریکایی است که بر طبق اسناد موجود به ایران آمده است. سپتامبر 1833 میلادی، شهریور 1212 خورشیدی. در سال 1850، 1229 خورشیدی، امیر کبیر به حاجی میرزا احمد خان مصلحت گذار ایران در استانبول دستور داد با جورج مارشال وزیر مختار ایالات متحده آمریکا در عثمانی درباره انعقاد قراردادی بین دو دولت ایران و آمریکا وارد مذاکره شود. این مذاکرات در 19 اکتبر 1851، 27 مهر 1230 خورشیدی منجر به انعقاد عهدنامه مودت و کشتیرانی گردید. بر اساس این عهدنامه روابط بازرگانی و کنسولی بین دو کشور برقرار شد. روابط سیاسی بین ایران و آمریکا پس از عزل امیر کبیر هم ادامه داشت. در تاریخ 13 دسامبر 1856 میلادی، 22 آذر 1235 خورشیدی، پیمان دوستی و بازرگانی بین فرخان قفاری سفیر کبیر ایران در فرانسه و کارول مسپرس وزیر مختار آمریکای شمالی در دربار عثمانی منعقد گردیده است. به موجب ماده 2 این پیمان، دولت آمریکا از حقوق مربوط به کشورهای کاملة الوداد Most Favored Nation برخوردار شده که منظور در اینجا همون مقررات کاپیتالاسیون بوده است. شرط دولت کاملة الوداد شرطی است که وقتی در موافقتنامه یا معاهده‌ای در بین دو کشور قید شود، کلیه امتیازات در نظر گرفته شده در آن موافقتنامه یا معاهده به کلیه کشورهای دوست دو کشور متعاهد هم تسری می‌یابد. کاملة الوداد ترجمه غلطی از Most Favored Nation است. اعراب اون را دولت الاعلا افضلیه ترجمه کردند. با اینکه پیمان فوق بین فرخان غفاری و کارول مسپتس در سال 1857 1235 خورشیدی به توشیح مهر و امضای ناصرالدین شاه رسید و از نظر ایران باید به اون عمل می شد، اما دولت آمریکا تا نزدیک به 26 سال پس از اون در مورد برقراری روابط با ایران اقدامی به عمل نیاورد تا بالاخره در سال 1882 1261 خورشیدی کنگره آمریکا قانون تأسیس سفارت در تهران را به تصویب رسانید و چند ماه پس از اون در ژانویه سال 1883 دی ماه 1261 نخستین سفیر آمریکا در ایران ساموئل گرین بنجامین تعیین و به تهران فرستاده شد. خاطرات وی از کشور ما تحت عنوان ایران و ایرانیان توسط محمد علی فروغی زکاءالملک به فارسی ترجمه شده است. با آمدن سفیر آمریکا به تهران، دولت ایران هم نخست میرزا ابوالحسن شیرازی و سپس در اکتبر 1888-1267 خورشیدی حاج حسین قلی خان صدر السلطنه فرزند میرزا آقاخان نوری را به عنوان نماینده رسمی به آمریکا فرستاد. وی به نام حاجی واشنگتن در تاریخ ایران ماندگار شده است. گفته می شود او در روز عید قربان در بالکن هتل والدورف استوریا در شهر نیویورک گوسفندی را ذبح کرده بود و به همین خاطر به تهران احضار شد. ناصرالدین شاه خطاب به او گفته بود ملت چندین هزار ساله ما را مسخره عالمیان کردی. بگذاریم. مأموریت مورگان شوستر و آرتور میلیسپیو. از اون تاریخ تا زمانی که پادشاهی به خاندان پهلوی منتقل گردید، ما به دو مورد ماجرای جنجال برانگیز استخدام دو هیئت مستشاری از آمریکا برمیخوریم. نخست به ریاست ویلیام مورگان شوستر 1911 میلادی 1290 خورشیدی و مورد دیگر به ریاست آرتور میلیسپیو 1922 میلادی 1301 خورشیدی. در جریان تشدید رقابت‌های استعماری میان روسیه و بریتانیا، دولت وقت ایران مورگان شوستر و 4 مستشار آمریکایی دیگر را برای دارایی و خزانه‌داری کشور استخدام کرد. وی اصلاحات گسترده مالی را به مرحله اجرا گذاشت که در رأس آن گذراندن قانونی برای تمرکز درآمد گمرکات بود. بر اساس این اصلاحات عواید گمرکات ایران ابتدا به خزانه دولت ریخته میشد و سپس سهم روسیه و بریتانیا از عواید گمرکات شمال و جنوب پرداخت میشد، در حالی که پیش از آن عکس این رویه بود. اقدام شوستر موجب خشم روس‌ها شد و دولت روسیه در 29 نوامبر 1911 به ایران اولتیماتوم داد که ظرف 48 ساعت باید شوستر از کار برکنار و اخراج شود. 24 دسامبر 1911 مجلس شورای ملی تن به رأی عزل وی داد. مورگان شوستر همون کسی است که در بازگشت از کشور ما کتاب اختناق ایران را نوشته است. بعد از شوستر نوبت آرتور میلیس پیو رسید که بار نخست در سال 1301 خورشیدی 1927 میلادی و بار دوم در سال 1321 خورشیدی 1942 میلادی در رأس یک هیئت کارشناسی وارد تهران شد و به عنوان رئیس مالیه دارایی استخدام کردید. در سال 1922-1301 خورشیدی دولت تصمیم گرفت برای تأمین کسری بودجه از آمریکا وام بگیرد. طبق مذاکراتی که به عمل آمد، شرط گرفتن وام این بود که اداره مالیه مملکت تحت نظارت مستشاران آمریکایی قرار گیرد. بعدن در کابینه قوام السلطنه قانونی از مجلس گذشت که به موجب اون آرتور میلیس پیوی آمریکایی با حقوق 15,000 دلار در سال استخدام میشد. خانه و اساسیه هم با دولت ایران بود. به علاوه قرار بود 8 نفر دیگر آمریکایی که توسط میلیس پیو انتخاب میشدند نیز با حقوق 7,500 دلار تا 10,000 دلار به کار گرفته شوند. از شرح اقدامات مثبت و منفی میلیس پیو میگذرم. او تا سال 1306-1927 در ایران ماند، اما از اونجا که اصلاحات مد نظر وی با منافع برخی از افراد متنفذ مغایرت داشت، نهایتاً با قدرت گرفتن رضاخان و اختلاف نظر با وی از ایران رفت. اما یک بار دیگر در زمان محمد رضا شاه به ایران بازگشت و مجدداً برای ریاست کل دارایی انتخاب شد و با اختیارات وسیعی امور مالی و اقتصادی کشور را در دست گرفت. خزانه داری، حمل و نقل، توزیع خاربار، تثبیت قیمت ها و حتی تعدیل اجاره بها در اختیار میلیس پیو و همکارانش قرار داده شد. عاقبت مجلس زیر فشار افکار عمومی در 8 ژانویه 1945، 19 دی 1323، قانونی مبنی بر سلب اختیارات فوق‌العاده میلیس پیو گذراند و سپس دولت اقدام به برکناری وی و اخراج از ایران کرد. ترتیب استخدام آرتور میلیس پیو و گروه مستشاران زیر نظر او هر دوبار، چه در دوران احمد شاه قاجار و چه در زمان محمد رضا شاه پهلوی، هنگامی داده شد که میرزا احمد قوام، قوام السلطنه به عنوان نخست وزیر خدمت می کرده است. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا هم تحت عنوان میسیون نظامی ایران در آذر 1321 زمان نخست وزیری قوام وارد ایران شدند. این عده غالباً از دسته مهندسی ارتش آمریکا بودند و عملیات حمل مواد و اداره راهن را در جنوب از انگلیس تحویل گرفتند. جدا از میلیس پیو، دو هیئت مستشاری دیگر هم به تهران آمدند، یکی به ریاست سرلشکر جان گریلی برای تجدید سازمان ارتش و دیگری به ریاست سرهنگ نورمن شوارتسکوف برای نوسازی ژاندارمری. نورمن شوارتسکوف از افسران عالی رتبه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سازمان سیا، و از چهره های پشت پرده کودتای 28 مرداد بود. پسرش هم فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی علیه عراق در سال 1991 را به عهده داشت. دو هیئت مستشاری که گفتم پیش از اون که اجازه استخدامشون در مجلس شورای ملی تصویب شود، به دعوت دولت وارد تهران شده کار خود را آغاز کردند. البته در ایران تنها افراد بدنامی مثل نورمن شوارتسکوف نیامدند. هوارد باسکرویل را هم داریم که تندیسی از او تحت عنوان شهید در خانه مشروطه تبریز نصب است. باسکرویل معلم آمریکایی مدرسه مموریال، مدرسه مبلغین مذهبی در تبریز که در مدرسه تاریخ عمومی درس می‌داد، پس از جان باختن دوست نزدیکش سید حسن شریفزاده تفنگ به دست گرفت و به مشروطه خواهان پیوست و با عمله استبداد جنگید. گفت تنها فرق من با این مردم زادگاه هم است و این فرق بزرگی نیست. هنگامه نبرد بر اثر شلیک یک گلوله به سینه‌اش، باسکرویل در دم جان باخت و مردم تبریز در تشییع جنازه وی سنگ تمام گذاشتند و او را با شکوه بسیار به خاک سپردند و شیخ محمد خیابانی هم از او به نیکی یاد کرد. برگردیم به هیئت‌های مستشاری. در دولت علی سهیلی هم که پس از محمد علی فروغی نخست وزیر شده بود، ورود هیئت‌های مستشاری ادامه داشت و آنان از معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای کاپیتالاسیون برخوردار شدند. از قضا در همین دوره که علی سهیلی سر کار بود، 5 آذر 1322 قراردادی یک ساله درباره مستشاران نظامی آمریکایی در ایران با هدف بازسازی و مدیر کردن ارتش ایران امضا شد. کمی بعد نیروهای ارتش آمریکا با عنوان مأموریت فرماندهی خلیج فارس، پرشین گلف کماند، وارد کشور ما شدند و پس از آن پرشین کوریدور بر سر زبانها افتاد. پرشین کوریدور. پس از آغاز جنگ جهانی دوم در 9 شهریور 1318 1 سپتامبر 1939، ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرد، اما ارتش متفقین به بهانه حضور جاسوسان آلمانی در ایران کشور ما را اشغال کردند. 3 شهریور 1320 نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال نموده به سمت تهران پیش آمدند. چندی بعد نیروهای آمریکایی نیز به اشغالگران پیوستند. ارتش ایران به سرعت متلاشی شد و رضا شاه با فشار متفقین ناچار به استعفا گشت. با تصمیم اشغالگران، راهن سراسری ایران برای انتقال کمک‌های نظامی از جنوب ایران به پشت جبهه شوروی مورد استفاده قرار گرفت و پرشین کوریدور بر سر زبان‌ها افتاد. پرشین کوریدور راهی بود از شمال به جنوب ایران برای رساندن مهمات و دیگر ابزار جنگی از خلیج فارس تا دریای خزر و سپس از آنجا به روسیه. با اشغال نیروهای بیگانه که با یک تبانی تاریخی به میهن ما تاختند، ایران مجبور شد پروانه استفاده از راه‌های کشور و سیستم مخابراتی کشور را به آنان واگذار کند. نیروی کارگر و ابزار مورد نیاز را هم برایشان فراهم آورد. به علاوه میبایست مطبوعات سانسور شود تا مردم از اشغال و استفاده از منافع کشورشون بی خبر بمانند. دولت آمریکا پس از اشغال کشورمون هم یک سری قرارداد دو جانبه و محرمانه با دولت ایران بست. به موجب این قراردادها که آخرین اون در تاریخ 6 اکتبر 1947 13 مهر 1326 در کابینه قوام السلطنه به امضا رسید، به مستشاران و کارکنان گروه‌های نظامی آمریکا در ایران انواع مسئولیت‌ها و امتیازها داده شد. در واقع دولت با انعقاد پیمان محرمانه نظامی با آمریکا به مستشاران نظامی اون کشور حق انحصاری دخالت در ارتش ایران را داد. قرارداد مزبور بین محمود جم که وزارت جنگ را بر عهده داشته به نمایندگی از سوی دولت ایران و جورج آلن سفیر کبیر آمریکا به امضا رسیده است. رادیو لندن خبر بستن قرارداد محرمانه نظامی ایران و آمریکا را علی‌رغم تکذیب دولت ایران پخش کرد و سفارت شوروی دست به اعتراض زد. انگلیسی ها از آرشیو ثبت قراردادهای سازمان ملل موضوع را به صفحه های روزنامه ها کشاندند و در پیامد اون سقوط دولت قوام السلطنه کلید خورد. از اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا و منابع دیگر هم چنین برمی آید که قرارداد مزبور تا تاریخ 20 مارس 1949 میلادی یعنی 29 اسفند 1327 به قوه خود باقی بود، اما دولت ایران در صورت تمایل می توانست برای تمدید آن پیشنهاد و دولت آمریکا نیز موظف بود که اقدام نماید. بر همین اساس اعلام تمایل ایران به تمدید قرارداد پیش از تاریخ 30 شهریور 1327 در زمان نخست وزیری عبدالحسین هجیر توسط سپهبد امیر احمدی انجام شده است. آخرین مهلت برای درخواست تمدید قرارداد گفته شده پیش از شهریور 1331 و زمان امضای تمدید اون 29 اسفند 1331 بود و بنابر مقررات هر دو کار را نخست وزیر فقید دکتر محمد مصدق به انجام رسانده است، نخست وزیر وقت. روابط سیاسی بین ایران و آمریکا در سالهای اولیه دهه 1320 اون چنان حسنه بود که والاس موری وزیر مختار آمریکا در تلگرامی به وزارت خارجه آمریکا نوشت: ما به زودی در وضعیتی قرار خواهیم گرفت که عملاً ایران را اداره خواهیم کرد. گفته می شود محمد رضا شاه پهلوی در آغاز پادشاهی خود تا چندین سال نفوذی در کابینه های وقت و در تعیین سیاست و اداره امور کشور نداشته و در دادن مسئولیت قضایی نامحدود به مستشاران آمریکایی دارای دخالتی تعیین کننده نبوده است. این گونه نیست. ماهی از سر گنده گردد، نیز دم. صاحب عله و کماندار اصلی پادشاه بود و در تحلیل نهایی مسئول نخست اوست. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. در قسمت بعد به قرارداد وین می‌پردازم.